اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى صراط باذن ربهم الى صراط عزیز حمید. امشب بخوایم بحث و من به برکت و به اصطلاح تبرک و تیمم آیه اول سوره ابراهیم هر شب سعی میکنم بخونم که بدونی ما زیر ساخت صحبتمون از اونجا شروع شد. امشب شروع صحبتمون رو با عذاب علیم آغاز کنیم. عذاب خب یعنی تنبیهی که خدا در نظر میگیره. صفاتی داره عذاب الهی، مثلا عذاب شدید، مثلا عذاب عظیم، مثلا عذاب مهین. اینا صفاتیست برای واژه چی؟ عذاب در قرآن. یکی از صفات عذاب، عذاب علیمه، علیم با همزه، ترجمه میکنن عذاب دردناک. واژه عذاب در کنار علیم در 70 آیه در کریمه قرآن تکرار شده و به کار گرفته شده. تکرار درست نیست، هیچ وقت هیچ واژه‌ای در قرآن تکرار نشده، هر جا استفاده شده یه جای خاصه و اونجا با جای دیگه تفاوت داره، فرق داره. خدا نخواسته که صفحه پر کنه، که هر جا هر واژه‌ای به کار گرفته، این واژه با واژه دیگه در مکان‌های متفاوت در موضوع متفاوت استفاده شده. عذاب و علیم 70 در 70 آیه قرآن به کار گرفته شده، البته 143 بار تکراره، یعنی تو بعضی از آیات عذاب و علیم چند نوبت هم شاید تکرار شده باشه. خیلی خوب، در 70 آیه این دوتا واژه کنار هم آمدن. ادعای ما اینه، امشب از اینجا صحبت رو میخوایم آغاز کنیم، که این عذاب علیم در محدوده دنیا اعمال میشود. خب این خیلی فرق میکنه. یه موقعی میگه که اگر این کار بده بکنی دوچار عذاب علیم میشی، کی؟ آخرت. میگه حالا نقد بچسب نسیه رو حالا بعدن، حالا آخرت کی رفته آخرت رو دیده، که حالا تا آخرت. میخوایم امشب از اینجا شروع کنیم که علیم برای عذاب تو عالم مادیه، البته آخرت عذابش جداست، اونجا عذاب عظیمه، چون عظمت عذاب تو دنیا قابل اعمال نیست، یه عذابی هست مال اونور، خدا چوب گذاشته خیس بخوره برای بچه‌ها، اونجا حسابش میرسه. ولی معنیش نیستش که اینجا هم بچه‌ها رو ول کرده به حال خودشون. خب اینی که شما داریم میگین یک ادعاست، بله 70 بار واژه عذاب با علیم اومده. من دو سه تاشو میگم که از این 70 بار این موضوع توش واضحه. مثلا سوره نوح علیه السلام آیه اول، انا ارسلنا نوحاً الى قومه، ترجمهش مشخصه، ما به نوح رسالت دادیم برای قومش، ان انذر قومک، برو انذار بده قومت را، بیدار باش، او را آگاه کن، متوجه کن، نسبت به آینده به اونها متذکر باش. معنی انذار عظیمتر از این حرف هاست، ولی همین ترجمه تحت لفظی، ان انذر قومک من قبل ان یعتیهم عذاب علیم، قبل از این که به اینها برسه اون عذاب دردناک. همه میدونیم منظور از این عذاب علیم کدومه؟ طوفانی و اون به اصطلاح مصیبتی که همه منکرین نوح را چی کرد؟ در بر گرفت. و ما آمن معه الا قلیل، غیر از عده کمی بقیه همه دوچار چی شدن؟ عذاب. حالا عده کم چقدر بودن؟ گفت 8 نفر بود یا 80 نفر، خب خیلی کم بودن، بقیه به نوح ایمان نیاوردن. ازلم و اتقا، خدا میفرماید ظالمترین بودن قوم نوح و تاقیترین. خب این عذاب علیم برای ما واضحه، این مال همین دنیاست، اینو کار داریم باش. این یک مصداق. عذاب دردناک، خدا عذابهایی دارد، مصداق عذاب دنیاییش اینه به نام عذاب علیم. یک آیه دیگه بخونم، شاید بگه کسی آقا این خوب ازش در نمیاد این حرف. یک آیه دیگه، من چندین آیه که این مفهوم رو میتونه کامل حس کنیم که منظور همین عذابیست در عالم مادی. یکی دیگه هم بخونم، چند آیه رو جدا کردم ولی نمیخوام خیلی معطل بشید. این آیه دیگه فکر میکنم گویا باشه، سوره احقاف آیه 24، قصه مربوط به جناب شعیب علیه السلام که در سوره هود مفصلی موضوع رو بعضن تو اون سوره میبینیم، تو سوره های مختلف این سوره هم اشاره به این موضوع داره. قوم جناب شعیب در منطقه‌ای بودن به نام مدین. مدین حد فاصل بود، یک منطقه استراتژیک به امروزی میگن، بین مصر و شام و فلسطین و نمیدونم به اصطلاح محدوده‌ای که کسانی که در سفر بودن باید حتما در مدین بار و بونه‌شون رو چی میکردن؟ تکمیل میکردن، به تعبیر ما باید باک بنزینشون رو پر میکردن، وگرنه تا ایستگاه بعد فاصله زیاد بود. مردم مدین هم دیدن اینطوریه، سر گردن است، فیر رو هی میبردن بالا. همه مایه‌دار بودن، بازاری بودن به تعبیر ما، همه کاسب بودن، شغلشون در اون منطقه ایجاب میکرد که اجناسی بیارن به این کاروانی ها بفروشن، به تعبیر ما خلاصه گرون فروشی یا به تعبیر کم فروشی از جمله چی بود؟ گناهان مردم مدین بود. جناب شعیب هم هی به اینا میگفت، حالی نمیشدن، میگفت نکنید این کارو، نمیفهمیدن. تا کجا؟ تا اینجا که رسید، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، تا ابرهایی به سمت اینها اومد و اون وادی اینها رو ابرها پوشش داد، ابرهایی که اینها گفتن که قالو هازا آرزون ممترونا، این ابرها اومده برای اینکه بارانی بر سر ما بباره. جناب شعیب گفت به همین خیال باشید، این ابرها اونه که شما فکر میکنید نیست، بل هو مستعجلتم بهی ریحون فیها عذابون علیم، بلکه اینها ابرها بود دارای به اصطلاح بادهای سوزان، اینا اومدن به استقبال این ابرها، ابرها ازش چی جاری شد؟ آتش، و اینها رو دوچار چی کرد؟ عذاب علی. دیگه این خیلی قشنگه دیگه، قصه قصه عذاب قوم شعیب با ابرهای آتشزا که اینها رو سوزاند، و خدا از این به عنوان چی یاد میکنه؟ عذاب علیم. بس عذاب علیم با این چند تا مورد که عرض کردیم مربوط میشه. حالا امکان داره اینو باید دقیق ببینیم آیا در عذاب آخرتی هم واژه علیم و خدا به کار میگیره یا نمیگیره. امکان داره هم دنیا باشه هم آخرت، ولی فعلا قصه دنیایش برای ما قطعیه. خب این بخش اول عرایزم امشب. حالا اینو برای چی گفتیم؟ تو بخش دوم وارد شیم. بخش دوم از سوره شعرا بین آیات 199 تا 203 دو سه تا آیه رو انتخاب کردم. فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین، قرائت میکنه بر اونها. منظور از اون شخص قرائت کننده وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و اون چه که قرائت می شود قرآن است، بر اونها قرائت می کند. ما کانو بهی مؤمنین، در حالی که اونها به اون چه که قرائت می شود ایمان نمیارن. داره بهشون میگه که دستور خداست، حکم پروردگاره، گوش کنید. گوش نمی کنن. آیه 201، لا یؤمنون بهی حتی یروا العذاب علیم. اینا ایمان نمیارن تا چی رو ببینن؟ عذاب علیم رو ببینن. یعنی او چوبه باید باشه. خب حرف گوش کنید، حتما باید عذاب دردناکی تو همین عالم مادی به سر شما بیاد تا شما چی؟ حالا این عالم مادیش از کجا آوردیم؟ با استنادی که گفتیم عذاب علیم مربوط به این عالم میشه. میفرماد لا یؤمنون بهی، ایمان نمی آورند به او، حتی یروا العذاب العلیم. بعد که عذاب علیم اومد، تازه اینا میگن سوره شعرا 202، فیعتیهم بغتتن و هم لا یشعرون. یه دفعه عذاب اینها رو در بر میگیره، فیعتیهم بغتتن و هم لا یشعرون، در حالی که حواسشون نیست. بعد چی میگن؟ 203، فیقولو هل نحنو منظرون، آیا میشه ما جزو مهلت یافتگان باشیم؟ تازه اینا میگن میشه مهلتی بدیم ما به خودمون رسیدگی کنیم، به حرفتو گوش کنیم. البته تو اسناد دیگه میفرماد مهلت هم بدی به اینا، باز دوباره چی میکنن؟ در میرن. این عذاب علیمه دوستان لازمه در عالم مادی که چه کنه؟ شخص را نسبت به دستورات و فرامین حق به خط کنه. بعضی ها ایمانشون نیمبنده، نمیپذیرن تا تنبیه باشه. گفتش که جلوی امام صادق علیه السلام از اصحاب بود نماز خوند، تون 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 نماز خوند. آقام نگاه کردن دیدن عجب، نمازش تموم شد. حضرت فرمودن بشین اینجا یه دقیقه، بشین. فرمودن برو یه تازیانه وردر بیار. گفت آقا برای چه؟ حضرت همون بشین تا بهت بگم. او رفت تازیانه بیاره. این دوزاریش افتاد که بله قصه مثل این که بله جدیه. گفت آقا تا اون تازیانه بیاره من دو رکعت دیگه میتونم بخونم، ولی که فرصت دارم. فرمود بخون. آقا بلند شد، الله اکبر، بسم الله الرحمن. آقا نماز خون پرملات. نمازش که تموم شد حضرت بودن چی نماز خوندی؟ چرا از اولی نخوندی؟ گفت آقا از اول تازیانه نبود. تازیانه که اومد حساب فرق کرد. متاسفانه بعضی این شکلی هست. حالا باید چی کارش کرد؟ خدا میگه ببین قصه جدیه ها، تازیانم داره تو کار. این تازیانه رو هرچی به فضای آخر زمان میریم شما میتونی کاملتر اینو حس کنیم. یا نگاه کنید آیه قرآنو، واتقوا انفال 25، واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. مواظب او فتنه ای باشید که اختصاص به اهل ظلم نداره، یعنی مؤمنین شما رو همون فتنه در بر میگیره. این فتنه آقا فتنه های آخر الزمان یکی از مصادیق بارزش. ما در فضای آخر الزمان دوچار یه سری فتنه هایی میشویم و یک سری سختی هایی. این سختی ها و این فتنه ها برای چی هستش؟ ما به دستورات دین مبین اسلام، به کلام خدا و بیان محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اعتنا کنیم، اهمیت بدیم، جدی بگیریم. و اینا دستورات برای اجرا کردن رفع تکلیف نیستش که. آیه قرآنی که دیشب عرض کردم و دوباره بخونم، فرمود که فقرأوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقرأوا ما تیسر من القرآن سوره مزمل آیه 20 بخونید از این قرآن هر چی میتونید. علم ان سیکون منکم مرضا بر شما مریضی حادث میشود، بعضی از شما دچار مریضی میشید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، بعضی از شما دنبال رزق و روزی به راه میافتید، دنبال کسب و کارید. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، بعضی کارتون به جنگ و مبارزه است. ببین سه تا عنوان داره میگه، مشکلات مریضی و گرفتاری های از نوع بیماری، مشکلات اقتصادی، مشکلات جنگ و درگیری با دشمنان، از سه نمونه مختلف از مشکلات. برگردیم، فقر او ما تیسر من القرآن، در هنگام بروز مشکلات، مشکلات در پیش روی شماست. تازه نمیگوید که مشکل افتاد برو سراغ نماز، میگه قبل از اینکه برات مشکل پیش بیاد شما خودت با قرآن اون مشکلات رو چی کن؟ پس بزن. میگم پیشگیری بهتر از درمانه. شما قبل از اینکه مریضی سراغت بیاد برو سراغ قرآن. قبل از اینکه شما دچار مشکل اقتصادی بشی، به چه کنم بیفتی، برو سراغ قرآن. فقر و تازه ببین چی میگه، ما تیسر من القرآن، هرچی میسر شد، هرچی بابا روزی یه دونه آیه بخون. عجب من بی انصافم به خدا، عجب بی انصاف. میگه این قرآن مهجوره تو بین شماها، مهجوره، یعنی هیچ توجهی بهش نیست. آقا مشکل نداری؟ گرفتار نیستی؟ مریض نداری؟ نگران نیستی؟ هستم. حالا که هستی اقلا الان برو سراغش. ما که آیه 20 سوره مزمل میفرماد قبل از اینکه مشکل بیاد بری مشکل رو چی میکنی؟ پس میزنی. حالا نرفتی؟ مشکل اومد سرت. خیلی خوب، حالا که اومد برو با قرآن پسش بزن، برو با قرآن اونو کنارش بزن، برو با قرآن از خودت دورش کن. بازم نمیره؟ خب این حقش نیست آقا، حقش نیست. خدا وکیلی، ما انزل الله داعا الا و له دواء، هیچ دردی از آسمان نمیاد. جالب، دردا از بالا میاد پایین. حدیثه میفرماد ما انزل الله، این قرآن که میاد پایین، دردم از بالا میاد پایین. برای همین میگه با همین قرآن میتونی جلوی اونا رو، ما انزل الله داعا الا و له دواء، هیچ درد بی درمانی ما نداریم. دردها چی داره؟ درمان. درمانشو بلد نیستم، خدا داره به این قشنگی تو سوره مزمل میگه دیگه، آیه 20، بلد نیستی؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت حسنه. به هوش میای یا نه؟ فقر و ما تیسر من القرآن، دواش قرآنه. بری سراغ قرآن. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. آقا ما به هر کی گفت آقا برای ما اما یجیب بخون، مریضمون نیاز به دعا داره، ما برای هر کی خوندیم طرف مرد. بعدم هی عمم میگن اگه میخواد کسی بمیره بگو آقا براش اما یجیب بخونه. میدونی برای چی؟ طرف مریضه، میبره دکتر بدونی که از خدا کمک بخواد، این دکتر جواب نمیده، میبره دکتر دیگر جواب نمیده، میبره دکتر دیگه، میبره خارج از کشور. همه دکترها که امتحان کردن هرچی بلد بودن، دیگه بعدش آخر سر میگه به جهنم، حاج آقام یک اما یجیب بخونه. بابا داره میمیره دیگه، گفت حاج آقا بخونه. نه حاج آقا خودت بخون، همون موقع که میخوای ببری دکتر، اصلا نبردی دکتر، مریض حادث حادث شدی، مرض هنوز نبردی، بگو اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشز. آقا تو کشورهای به نام از نظر پزشکی درصد قابل توجهی از مرگ‌ها به خاطر اشتباه طبیبه، طبیب اشتباه میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا میگه به من بسپر، تو به طبیب میسپری. طبیب کیه؟ این ذهنش حواسش پرت بشه تو خونه با خانومش دعوا شده باشه، به جایی که نسخه رو اینوری بپیچه اونوری میپیچه، شما مریض بپیچی بذاری تو سنگ غسال خونه، به من بسپر تو مریض تو. خب ما اینا رو قبول داریم، میگیم نه طبیب، طبیب که خدای تو نیست که. حضرت ابراهیم میفرماد خدای من اون کسی است که مریضی دست اوست و شفا هم دست اوست. ببین خدای ما اوه. البته نشسته بود هی میگفت خدایا مریض من شفا، خدایا مش، خدا گفت باید بری پیشه پیغام اومد گفت هی بشینی اینجا مشکلت حل نمیشه، برو پیش طبیب. نه این درسته نه اون، نه اینکه شما بشینی بگی کار دست خداست پیش طبیب نمیرم، غلط کردی اشتباه کردی. نه اونی که میره پیش طبیب میگه کار دست طبیبه به خدا کاری ندارم، تو هم غلط کردی. جفتتون حد اعتدال اینه، برو پیش طبیب ولی از کی کمک بخوا؟ او خدای دست توه. این طبیب هم انسانیست، اون نسخه ای رو بده که لازمه. و چقدر قشنگ این حرف. و من حتی اینا همینطوری هم به رفقا میگم، میگم دوستان وقتی میاید پای منبر میشینی به اینی که داره حرف میزنه نگاه نکن، بگو خدایا تو به زبون این بنداز اون چیزی که لازمه منه به من بگه. این چقدر این قشنگه. من چی کارم؟ منم یه چند تا آیه رو، من خیلی اوقات میام رو برای صحبت کردن یه سری چیزا تو ذهنم هست بگم، هر کاری میکنم از آب در نمیاد، میگم خدایا ببین کی تو اون جلسه چی میخواسته، لازمش بوده. من زور میزنم اینه بگم ولی نمیتونم بگم، انگاری یه کسی دیگه مدیره. این خیلی قشنگه. منم که به منبر میشینم میگم خدایا من بنای به این دارم که او چه که قصدت به اصطلاح من هست، او چه که نظر توه بگم، اما هر جایش لازمه خودت این ورمونش کن، او چیزی که لازمه مخاطبه بگه. چقدر این قشنگه. ما اینطوری نگاه کنیم. حالا آیه رو دوباره توجه بدم، فقرأ ما تیسر من القرآن. قبل از این علم ان سیکون، علم به این موضوع هست، به زودی این اتفاقات میفته بر شما. قبل از این که افتاد شما برید سراغ قرآن، مشکلاتتون رو، دردهای خودتون رو، گرفتاریهای خودتون رو با قرائت قرآن پس بزنید. دوستان قرآن متشکل از سوری هست، سوره ها رو یک برای سوره، واژه سوره، سوره یک معنایی که مطرحه تو بین معانی یعنی قلعه، سوره یعنی قلعه، یعنی یه دژ محکم. 114 تا دژ، 114 تا قلعه است. حالا تو هر قلعه‌ای که وارد شدی این سوره متشکل از چیه؟ آیه، آیات چیه حکمش؟ آیات متشکل از اسماء، مثلا بسم الله رحمان رحیم، این شد یک آیه. از چند تا اسم تشکیل شده؟ الرحمن، الرحیم، الله. ببینید این چند تا آیه با چند تا واژه به هم شدن یک آیه. این چند تا اسم کنار هم شد آیه. اسم ها چیست؟ حضرت امیر در دعای کمیل میفرماید یا من اسمه دوا، اسم داروه. یه جای دیگه در دعای جوشن، جوشن چی آقا؟ جوشن یعنی چی؟ سپر، زره. جوشن کبیر از چی تشکیل شده؟ 1001 اسم. پس اسم ها گاهی اوقات دارو هن، گاهی اوقات سپر هن، گاهی اوقات نیزن. اسما چی هن؟ ابزار. این اسامی کنار هم شدن آیه، این آیات مثل اسلحه میمونن. این آیات میتونن چکا کنن؟ مریض مشکلش حل کنن، میتونن چیکار کنن در جنگ. جالبه یک موقعی میفرماد اسمه دوا، این همین قصه فقر و ما تیسر من القرآن، برای مریضت. یه جا میفرماد برای جنگ میشه جوشن، اسلحه. البته یه چیزی من هی میخوام بگم، میترسم یادم بره، تا یادم نرفته بگم، این که بعضیا بگن این اسم را بگو، این ذکر را بگو، ذکر درست استفاده کردن از اسمه. یا من اسمه دوا و ذکره. ببین اگر ذکر نباشه، یعنی درست به کار نگیری، اون نتیجه حاصل نمیشود. شما به داروخانه تشریف میبری، داروها رو میبینی، گیریم که داروخانه چی هم رفیقت باشه، میگی اون قوطی قهوه یه چیه، تازه اومده، میگه آره یه جعبه از اون به من بده. شربت چی داری؟ میگه از اون شربت هم بده، اون صورتی رنگش قشنگه. داداش گیریم داروخانه چی هم به شما اینا رو داد، میخوای بخوری؟ امروزه کسانی که میخوان خودکشی کنن چی میخورن؟ همین دارو میخورن. دارو خود سر میخوره، طرف یه مش میریزه بالا. شما اجازه همین داروی گچی شیمیایی رو اجازه نداری بدون اذن طبیب بخوری؟ چطور بعضی از کار ما همینطوری میگیم؟ اجازه نیست. بدون ذکر یعنی تکرار، بدون اذن طبیب. طبیب هم کیه؟ محمد و آل محمد، از جانب پروردگار. اللهم صل علی محمد. آقا این کتاب های از کاری که توصیه میشه قسمش خطرناکه، خطرناک. ما اجازه نداریم هر کی بگه این ذکر را بگو، میره ذکر میگه، بعدن تو دردسر میفتی. یه بنده خدای راننده، من تا حالا از چندین نفر آقا اینو دیدم و شنیدم، راننده آژانس من گفت آقا من یه چیزی بپرسم، حالا تو مسیر ما میرفتیم، گفتم بپرس تو. حالا گفتش که ما یک کتابی به دست من رسید که اگه کسی 3 روز روزه دار باشد و سحر نیمه شب بلند شود و این کلماتو از کار را بگوید، یا اتفاقی براش میفته. گفتم خب، گفت ما ماه رمضان، من که اهل روزه نیستم، ماه رمضان روزه دار بودیم، سحرم من بلند بشو نیستم، شب قدری بود که ما بیدار بودم، زن بچه رو بردم مجلس و آمدم خانه، بیکارم بودم. گفتم ما که روزه بودیم، حالا هم که سحره، بذار اینو بخونیمش. خوندم، سقف اتاق دور من گشت و کوبید منه به زمین. زن بچه من مادن شب نیمه شب منو به هوش آوردن سحر که واجی چیکار کردی؟ گفتم والا من اینو خوندم. چی شد؟ گفت از اون موقع به بعد من رانندم تو ماشین میشینم، یکی از پشت صندلی به من مشت میزنه. این چی؟ گفتم داداش با ما هماهنگ نشده، من چه میدونم موقع تو چی رفتی خوندی، چی کار کردی؟ گفت تو یه اتفاقاتی برای من میفته وحشتناک، هی نگاه میکنم نم خدا رو کسی نیست، این کیه داره به من چی میکنی؟ آجا من چی کار کنم؟ گفتم والا بدون هماهنگی رفتی یه کاری کردی. آقا تو کدوم کتاب هر کی بهت گفت یه کاری نباید بری انجام بدی؟ از کار خطرش از اون داروها بیشتر اگر نابجا گفته بشه. این اسما تو عالم کار انجام میده. آقا سوره جن من مثلا اینقدر رفته خونده، بعد میگه الان موندم چیکار کنم؟ هیچی، تمام اجنه رو دعوت کردی به خودت، همه حالا همه مهمان هستن خونه شما هر شب. خب آقا اینطوری باشه آدم نه گفتن که ذکر یعنی یک چیزی رو هی تکرار کنی. 40 روز این بابا این سوره رو هی خونده. نباید یه همچی کاری بکنی. بله بخون آیاتو، بخون فقره او ما تیسر من القرآن، شروع کن از قرآن خوندن. اینی که این آیه رو ذکر میکنی یعنی چی؟ هی تکرار کنی، هی تکرار کنی، هی تکرار کنی. ما دستور به ذکرمون کجاست؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این ذکر عمومیه، به ما دستور دادن، بزرگترین ذکره. بشه یه شب من در مورد این صحبت کنم. به تمام مریضی ها، به تمام درد ها، به تمام گرفتاری ها این ذکر دواست. هر چی هم بگی کم گفتی. ذکر دیگری که ما تو اینا ذکر عمومیه، اجازه دادن بسم الله الرحمن الرحیم، اینو بگو همیشه، بگو بسم الله الرحمن، زیاد بگو. یه ذکر سلامه، سلام فرمود ان السلام اسم من اسماء الله فافشوها، سلام رو افشا کنید، افشاء سلام قوغا میکنه تو محیط. فرمود کسی هم نبود تو اتاق وارد شدی سلام بده. چقدر این اسم اثر داره، چقدر بسم الله اثر داره، اینا رو تکرارش مانعی، بلکه اگر خواستیم ذکری از آیات یا غیره رو تکرار کنیم باید طبق سند باشه محکم. مثلا حالا دیگه چون فضای بحثمونم ایجاب میکنه عرض میکنم، حضرت فرمود که فضای آخر الزمان فضای بسیار خطرناکیه، مؤمن صبح میزنه بیرون شب میاد کافره، شب مؤمن میاد خونه صبح میره بیرون کافره. فرمود ایمان مثل گرفتن کف دست آتش میمونه، خیلی سخته. فرمود یه نفر مؤمن از دنیا میره ملائکه تعجب میکنن. فرمود ملائکه میگن مگه امکان داره مؤمن از دنیا رفت؟ فرمود امام صادق دیدن روز جمعه فرش زیلوی زده بود کنار، نشسته بود رو خاک، اونقدر گریه کرده بود، محاسن خیس شده، لباس خیس شده بود، زمین گل شده. گفتن یا ابن رسول الله به چی اینطوری گریه میکنی؟ اصحاب میگه تن بدن ما لازم. فرمود من به احوال دوستانم در آخر الزمان گریه میکردم و مصیبت اونها سنگینه و اونها بدون امامشون غریب هستن، تنها هستن، شیاطین گولشون میزنن و و. خب این فضای آخر زمانی که من شما هستیم، عذاب، عذاب علیمه. گفت چی کنن؟ حالا گوش کن این نسخه رو. گو اگر یک کسی اون زمان بود چیکار کن؟ فرمود علیکم به دعاء الغریق، دعای شخصی که در حال غرق شدنه. گو آقا یاد بده این دعا رو. فرمود بگو یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. این نسخه است. امام صادق فرمود 1000 سال پیش. گفت بگم یه بار ببینم درست فهمیدم. حضرت فرمود بگو. گفت یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار. حضرت فرمود صبر کن ببینم ابصارش از کجا بردی. گفت خدا مقلب القلوب و الابصار نیست؟ فرمود هست. من چی به تو گفتم؟ گفت شما گفتی یا مقلب القلوب، فرمود ابصار اضافه کردی، کار خراب میکنی. ائمه میگن. بعد ما طرف دعا میخونه برای خودش اضافه میکنه، کم میکنه، هر کاری دوست داره ور میره تو این دعا. داداش دعاستا، این تو اجازه نداری. حالا همین دعا رو ما مثلا میگن که نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم مثلا 10 مرتبه یا الله، ابی نداره. شما 10 تا یا الله، 7 مرتبه یا ارحم الراحمین. ولی اصل دعا رو دست، اصل دعا اینه یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خلاص. بعدش هم حالا یه چیزی هم گفته اب نداره. اصل دعا رو دست نزن. ببین اینا حساب کتاباییست، مخصوصا تو بین خانم ها مؤمنات میان این ذکر رو میگن، بعد این ذکر رو بگو، بعد اون ذکر رو بگو، بعد زندگیشو به هم میزنه اون ذکر رو. چرا؟ چون طبق دستور طبیب، طبیب روحانی، طبیب خداست از ناحیه اهل بیت و احادیث که مستند باشه. و حضرات میفرماد بزرگترین ذکر اینه. عرضم رو خاتمه بدم. فقر او ما تیسر من القرآن. امشب بحث عذاب علیم رو به این عنوان عرض کردیم، وقت من هم تمام شد. فرمود که دوباره فقر او ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا، به زودی برای شما مریضی پیش میاد، مشکلات اقتصادی پیش میاد. حالا که پیش اومده، ما قبل از این باید پرداختیم به این موضوع. به زودی پیش میاد گرفتاری هایی. بعد دوباره ادامه میده فقر او ما تیسر من، از این قرآن بخونید هر چی میتونید، و اقیم الصلاة، نماز اقامه کنید، نماز اقامه کنید. حالا اینم بعد بگیم خوندن نداریم، وقر و الصلاة نداریم ما، اقیم الصلاة، به پا داشتن، برپا کردن. شما خونه میسازی یا خونه میخونی؟ شما هی بشین بگو خونه 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 خونه، چقدر گفتی؟ 1,000,000، 100,000,000 بگو خونه. این خونه میشه بری توش بشینی؟ خونه رو با خوندن نیست، با
ساختنه. خونه رو میسازی میری توش از سرما و گرما نجات. نماز رو باید چیکار کرد؟ ساخت. باید نماز بسازی. وضو رو باید بسازی. وضو گرفتنی نیست، ساختنیه. نماز خوندنی نیست. هیچ جای قرآن نفرمود وقرأ الصلاة، همه جا میفرماد چی؟ اقام. ما چیکار میکنیم؟ طرف میگه برم نماز بخونم. راست میگه، میخونه، از حفظم میخونه، میذاره دستگاه رو سیستم خودش میخونه، اینم وایساده همینطوری، همینطوری میخونه برای خودش. برای همینی که نماز من از اون مریضی نجات نمیداد. فقره او ما تیسر من و اقیم الصلاة و آت الزکات و اقرض الله قرضا حسنا، اینا شما رو نجات میده. و دیشب عرض کردیم اینجا فرود صحبت امشبمونم باشه، توی باند پرواز ما تو سواء السبیل در فضای آخر زمان دیگه وقت نیست. فتنه ها مثل میمونه که ته باند و آتش زدن، هرچی به انتها میرسیم خطر بیشتر میشه. برای اینکه من شما بکنیم، کنده شدن بهش میگن چی؟ کنده شدن میگن سبل سلام. خروج از ظلمات به سوی نور بشه چی؟ ارتفاع و صراط. اینو من عرض کردم، ادعو، این از مصادیق، ادعو الى ربک، الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت حسنه. این اسمش موعظه حسنه است. بسم الله. هر کی خواست گوش میکنه، هر کی خواست گوش. مشکلات در پیش روی ما هر چی جلوتر میریم بیشتر هم میشه. این مشکلات چجوری حل میشه؟ قبلش اصلا نباید میذاشتیم به وجود بیاد. با قرآن، به قرآن. یه چیزی هم به شما بگم، فرمود که در بهشت ایشالله تشریف ببری بهت میگن وقرأ ورقع، بخون بالا برو. فرمود به آیه قرآنی که در دنیا خوندی بالا میری. چند آیه خوندی؟ این فقره او هم حواست باشه. فقره او ما تیسر من القرآن، میفرمد من خیلی آیه خوندم، چرا بالا نمیرم؟ آیه‌ای که خوندی بهش عمل کردی، خوندی بهش عمل کردی، یعنی یه آیه رو میخونی عمل بکنی. عملش میشه چی؟ وقتی عمل بکنی اون موقع میشه که مریضی برطرف میشه. وقتی تو به عمل کردی به آیه، اون موقع میشه که چی میشه؟ مشکلاتت حل میشه. عمل کردنه صرف خوندنه که بچه های اون برم میخونن، صرف خوندنه که دشمنان امیرالمومنین هم قرآن میخوندن، صرف خوندن اینطوری که فرمودن نزل القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا. اونایی که فقر اون قرآن نتیجه نمی گرفتن می شدن چی؟ ظالمین. قرآن خوندن مؤمنین با اونا فرق داره. ما هو شفاء و رحمت للمؤمن. چرا؟ اینا اهل عملن. لما تقولون ما لا تفعلون، یه چیزی میگی عمل نمی کنی میشه جزء ظالمین. ظالمین مصداقش کی بود؟ امرؤاس لعنت الله علیه. قرآن کرد سر نی. یه حدیثی دم امام صادق علیه السلام فرمود، مقایسه میکنه قیام حضرت صاحب و با قیام حضرت نبی اکرم. ایشون خاتم انبیاست، ایشون خاتم اوصیاست. میفرماد هر دو با جهل مردم جنگیدن. در قیام حضرت خاتم، خاتم انبیا، مردم با سنگ میزدن به پیشانی ایشون. در قیام حضرت خاتم الاوصیا مردم با قرآن میان به جنگ. فرمود با قرآن میان به جنگ. ولا یزید الظالمین الا، میان سراغ قرآن، اما برای جنگیدن در مقابل حق میرن قرآن یاد میگیرن، بجنگن با پیغمبر خدا. ما قرآن برای چی میخوایم؟ ما هو شفاء و رحمتون. ما برای چی میخوایم موانع رو برطرف کنیم؟ برای چی میخوایم بریم به سبل سلام، بریم به خروج از ظلمات به سوی نور، بریم به سمت صراط؟ عرضم و اینجا خام فرود بیارم. اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. حسین بالای نی
سر بریده قرآن میخون. فرمود که سر بریده معجزاتی داشت، سر ابا عبدالله علیه السلام، سر بریده امام حسین بالای نی، بعضن چشمانش پر از اشک بود، بعضن لسانش گویای به قرآن بود. الله اکبر، این چه قدرتی است در وجود نازنین این حضرات که سر جدا از بدن هم قرآن میخونه. ای شیعه حسین، چقدر این لبان ما به قرآن باز شد. و اون قرآنی که میخون با چوب خیزران به لب و دندانش میزد، او قرآنی که میخون با سنگ میزدنش، قرآنی که میخون. بعد جالبه که یا قرآن میخون، هر وقت که میدید این زن و بچه اذیت می شدن، هر وقت می دید اینها رو لطمه می زدن، من معنای قرآن خوندنش این بود، من حسم اینها، یعنی منو بزنید، به این زن و بچه کار نداشته باشید. اگر سنگی می زنید به من بزنید، اگر می خوای چوبی بزنید به این بچه ها نزنید، دختر رو نزنید، اینقدر این طفل رو نزنید، اینقدر این طفل رو نزنید. میگن که دیدن، شاید گفته باشم، باز تکرار میکنم نمیدونم، گفتن که نیزه دار میگفت سری که به اصطلاح نیزه‌ای که سر ابی عبدالله بر اون نیزه بود تکون نمیخورد. اومدن خدمت امام سجاد فردن، آقا نیزه دار میگه این نیزه از زمین در نمیاد. فرمود ببینید بچه ای از کاروان جدا شده یا نه. رفتن گشتن گفتن آقا دختر 3 ساله خواهر شماست جدا شد. فرمود تا این پیدا نشه سر از اجازه حرکت نمیدهد. گفتن کجا بگردیم؟ فرمود ببین سر بابام کجا را نگاه میکنه. شبانه نگاه کردن خدمت امام، گفتن آقا چشمانه پر از عشق حسینه، چشماش پر عشقه، این وقت از بیابان یک سمتی رو نگاه میکنه. حضرت فرمودن همون سمتی که این دختر افتاده. ببینید چند بار از عشق چشم این سر به خاطر دختر 3 ساله به خاطر این دختر گریه کرده حسین. و اینا نجیبا میدیدن ولی متنبه نمیشدن، متنبه نمی شدن. گفت من برم بیارمش. میگن آمد روزه رو همین طور از من قبول کنید، دیدن با یه دست تازیانه دستشه، با یه دست موهای دختر رو میکشه. گفت زن غساله پرسید آیا این دختر رو کتک زدن؟ گفتن بله. گفت صورتش کبود، سیلی هم زدن؟ گفت بله. گفت از گوشاش خون میچکه، پاهاش زخم شده؟ گفتن بله. تو بیابون دووندنش، این خار بیابون به پای این بچه رفته. گفتن آیا سبب کشته شدن و جان دادن همین بوده؟ گفتن نه. چی بوده؟ سر باباشو براش آوردن. گوش کن، شما نیمه شب بلند بشی بهترین غذا رو جلوت بذارن نمیپذیری، خواب شیرین رو رها نمی کنی، خدا اینا کرده تصویر تو ذهنه، یکی نیمه شب بلند شه سر بریده جلوش بذارن سکته نمی کنه. سر بریده جلو گذاشتن ترسیده مرده. گفتن نه، اصلا منتظر بود تا سر رو دید، سر رو بغل گرفت. میگن دختر وقتی که به مشکل میخوره خونه، دختر بچه میگه بذار بابام بیاد، گلایتونو به بابام میکنم. تا سر تو بغل دید شروع کرد حرف زدن ولی گلایه نکرد. گفت بابا کی رگای گلوتو بریده؟ نگفت بابا ببین صورتم کبود شده. گفت بابا دختر مگه نداشتی؟ کی سر تو رو توی خاکستر گذاشته؟ همینطور داشت با سر صحبت بکرد، دیدن صدای دختر دیگه نیومد، دیدن سر یه سمت افتاده، دختر 3 ساله یه سمت، فکر کرد بیهوش شده. زینب سر رو بغل گرفت، آمد سراغ دختر، دید نه، انا لله و انا الیه راجعون، دختر جان به جان آفرین سپرده. انگار منتظر بود بار دیگر سر بریده پدر را در آغوش بکشه. نگاه کردن دیدن از چشمای حسین داره اشک جاری میشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبين. Yeah.